با این رامه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده این بخش خبری و تحلیلی. سازمان حفاظت محیط زیست ایران از مرگ پیروز توله یوز ایرانی خبر داد. وزیر خارجه اسرائیل میگوید بازگرداندن همه تحریم‌ها و یا یک گزینه معتبر نظامی راه مقابله با ایران است. و فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید پلیس در حال شناسایی مظنونان احتمالی در موضوع مسمومیت دانش آموزان است. خوش اومدید به این بخش خبری. غلامرضا عبدالی سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز سه‌شنبه از مرگ پیروز توله یوز پلنگ ایرانی خبر داد. به گزارش ایسنا پیروز عصر دوشنبه به علت شرایط نامساعد کلیوی برای دیالیز به اتاق عمل رفت اما نتوانست طاقت بیاورد. پیروز به همراه دو توله یوز دیگر 11 اردیبهشت ماه به روش سزارین از ایران ماده یوز در پارک ملی توران متولد شد و تنها او زنده ماند. پنجشنبه شب 4 اسفند ماه بود که دستگاه گوارش پیروز دچار مشکل شد و به دامپزشکی مرکزی انتقال داده شد. در ارتباط با این خبر باید بگم که در ادامه این بخش خبری اگر که با ما همراه بمونید شنونده میزگردی خواهید بود پیرامون وضعیتی که برای پیروز این توله یوز ایرانی در اسارت اتفاق افتاد. پس با ما همراه بمونید. ادامه خبرها. وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه در آلمان گفت برای محدود کردن ایران دو راه وجود دارد که به گفته او راه اول بازگرداندن همه تحریم هاست و راه دوم در اختیار داشتن یک گزینه نظامی معتبر است. الی کوهن در همین حال جمهوری اسلامی ایران را یک سرطان خواند که گروه‌هایی چون حزب الله و حماس را تقسیم می‌کند. وزیر خارجه اسرائیل با بیان این رویکرد در نشست خبری خطاب به همتای آلمانی خود گفت همکنون زمان آن است که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی اقدام کنید. آقای کوهن همچنین خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی در آلمان و همچنین اتحادیه اروپا شد. این اولین سفر آقای کوهن به پایتخت آلمان از زمان روی کار آمدن دولت تازه و راستگرا در اسرائیل است. در همین حال وزیر خارجه آلمان از تنش سیاسی پیش آمده در اسرائیل پیرامون اصلاحات قضایی و همچنین خشونت‌ها در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد. احمد رضا رادان میگوید پلیس هنوز کسی را در زمینه مسمومیت دختران دانش آموز در چندین شهر ایران بازداشت نکرده و پلیس در حال شناسایی مظنونان احتمالی است. این مقام ارشد امنیتی در ایران گفته است که تا زمان یافتن منشأ این موضوع درباره عمدی یا غیر عمدی بودن قضاوت نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح شده که محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفته بود با وجود اقدام‌های گسترده اطلاعاتی امنیتی و بهداشتی و آزمایش‌های فراوان هنوز سرنخ‌های مشخصی در این مورد به دست نیامده است. مسمومیت سریالی دانش آموزان از 9 آذر ماه در قم آغاز شد. تاکنون صدها دانش آموز در 60 مدرسه قم که عمدتاً مدارس متوسطه اول و دوم دختران بوده دچار مسمومیت شدند و این مسمومیت ها سپس به مدارسی در منطقه 11 تهران و از 2 اسفند ماه به مدارس شهر بروجرد گسترش یافته است. در ادامه تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان روز سه‌شنبه بار دیگر چندین شهر از جمله تبریز، رشت و کرمانشاه شاهد حضور این طیف از معترضان بود که علیه سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی شعار می‌دادند. با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی در ایران، بازنشستگان هم با توجه به وضعیت دشوار معیشتی و محقق نشدن وعده‌ها بار دیگر دست به تجمع زدند. این بازنشستگان از جمله در کرمانشاه شعار دادند: شدت گرفتن تجمع‌های معلمان و بازنشستگان در هفته‌های اخیر در حالی رخ می‌دهد که بهای دلار آمریکا در چند هفته گذشته به شدت افزایش یافته و پس از شکستن رکورد تاریخی 60,000 تومان همکنون در کانال‌های 57 و 58 هزار تومان در نوسان است. ارتش اوکراین میگوید روسیه در راستای شکل دهی به یک حرکت تهاجمی تازه در حال افزایش نیروهای ارتش خود در شرق اوکراین است. ارتش اوکراین در بیانیه خود به انتقال 200 سرباز از منطقه رستوف به منطقه لوهانسک که تحت اشغال روسیه است اشاره کرده است. در این بیانیه همچنین به ادامه حملات هوایی ارتش روسیه در طول روز دوشنبه اشاره شده که با استفاده از 12 پهپاد ایرانی و 55 موشک دیگر انجام شده است. بنابر اعلام ارتش اوکراین اکثر پهپادهای مورد استفاده منهدم شدند. خبر آرایش تازه نیروهای ارتش روسیه در حالی منتشر شده که پیش بینی می شود درگیری نظامی روسیه و اوکراین که بیش از یک سال از آغاز آن می گذرد با پایان زمستان وارد مرحله سخت و شدیدی شود. در حالی که روسیه به دنبال مسیرهای جدید برای صادرات گاز خود می گردد، رئیس گازپروم در پی سفر به چند کشور آسیای میانه از ایران نیز دیدار خواهد کرد. گزارش آنا رایسکایا رو با هم بشنویم.
رئیس شرکت گازپروم سه‌شنبه عازم تهران می شود و با مسئولین حوزه نفت و گاز ایران درباره آینده همکاری های دو جانبه رایزنی خواهد کرد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه با اعلام این خبر دوشنبه در جریان دیدار با الکسی میلر ورود گازپروم به پروژه های نفت و گاز ایران را سودمند و ثمر بخش دانست. تابستان گذشته همزمان با سفر ولادیمیر پوتین به تهران، شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه تفاهم نامه امضا کردند که ارزش آن 40 میلیارد دلار اعلام شده و به گفته مقامات ایرانی در چارچوب این سند قراردادهای به ارزش 4 میلیارد دلار برای توسعه 6 میدان نفتی و 2 میدان گازی ایران منعقد شد. در منابع عمومی روسیه تکنون اشاره به سرمایه گذاری های روسیه در حوزه نفت و گاز ایران نشده. این در حالی است که یک ماه پیش علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی معرفی و تشریح کرد. این کشور طی یک سال گذشته 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در یکی از طرح‌های توسعه میادین نفتی در استان ایلام سرمایه گذاری کرده. از سوی دیگر هفته گذشته همزمان با سفر رئیس گازپروم به ترکمنستان، رضا نوشدی مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران که او نیز به اشقابات سفر کرده بود اعلام کرد ایران آماده ایفای نقش فعال در حوزه سواب با دریافت گاز از روسیه و ترکمنستان و تحویل آن به مصرف کنندگان در جنوب ایران است. میخائیل کروتیخین کارشناس مسائل انرژی معتقد است گازپروم در شرایطی نیست که انتظارهای ایران را برآورده کند.
گازپروم تجربه بدی در ایران داشته و بعید می‌دانم در آینده شاهد همکاری درخشان بین دو کشور باشیم. تخصص گازپروم احداث خطوط لوله است و میل یا توان مالی و فنی برای توسعه میادین نفت و گاز ایران ندارد. گازپروم همیشه برای کرملین اهرم فشار بوده. این واقعیت طی سفر میلر به ترکمنستان که طی آن رئیس گازپروم صراحتاً به اشقابات گفت روسیه مسیر صادرات گاز این کشور به اروپا را می‌بندد کاملاً آشکار شد. رهبران ترکمنستان فرمانبردار کرملین هستند، وگرنه به هیچ عنوان همکاری با اروپا را قربانی پیشنهاد مشارکت در طرح ایران و روسیه برای سواب گاز نمی‌کردند. در اصل آرزوی مسکو دستیابی به بازار پاکستان و هند از طریق قزاقستان، ترکمنستان و ایران است. اما مشکلات فنی و لوجستیک بسیاری بر سر این راه وجود دارد. یادداشت‌های تفاهم میلیاردی گازپروم با شرکت ملی نفت ایران که روز ورود پوتین به تهران در آخرین لحظه امضا شد، احتمالاً برای آن بود تا رئیس جمهور روسیه بهتر بتواند درباره موضوعات مورد علاقه‌اش در تهران چانه‌زنی کند. اگر به گفته‌های خود میلر توجه کنیم، او نمی‌گوید برای بستن قرارداد به تهران می‌رود. او هدف خود را ادامه مذاکرات اعلام کرده، چرا که به خوبی می‌داند توافق‌هایی که تاکنون با ایران امضا شده کاغذی بیش نیست و هیچ تعهدی برای طرفین در نظر نگرفته.
بنابر بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در مسکو، رئیس گازپروم طی سفر به تهران ضمن اعلام آمادگی برای ادامه مذاکرات انرژی با مقامات ایرانی، چالش‌های موجود در بازار انرژی اروپا را ناشی از تصمیمات اشتباه کمیسیون انرژی اروپا دانست. کمیسیون اروپا ماه گذشته گازپروم را به سوء استفاده از موقعیت کنونی و نقض تعهداتش در تأمین گاز اروپای شرقی و مرکزی متهم کرد. تکنون گازپروم به پرداخت 15 میلیارد یورو جریمه متهم شده و چند شکایت دیگر علیه این شرکت در دادگاه‌های اروپا بررسی می‌شود. چالش های بی سابقه گازپروم در پی تعطیل شدن پروژه نورد استریم 2، تخریب خط لوله انتقال گاز نورد استریم 1 و تصمیم کرملین برای عدم فروش گاز به مصرف کنندگانی که از پرداخت بهای آن به روبل خودداری کردند تشدید شده. به تازگی الکسی میلر اذعان کرد که طی سال گذشته میلادی صادرات گاز روسیه به اروپا با سقوط 84% به پایین ترین میزان از سال 1991 میلادی رسیده. در چارچوب تحریم های غرب علیه روسیه، اتحادیه اروپا قرار است تا سال 2027 به طور کامل خرید سوخت های فسیلی از روسیه را متوقف کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در ادامه وبسایت تجارت نیوز به نقل از محمد رضا نادری مجری طرح توسعه میدان نفتی یادآوران اعلام کرد که شرکت چینی ساینوپک به طور غیر رسمی از سرمایه گذاری در این میدان کنارگیری کرده است. ساینوپک بزرگترین تولید کننده محصولات پتروشیمی و همچنین بزرگترین پالایشگر نفت در آسیا است. سویده بهکام گفتگویی را داشته با دالقا خاتینوغلو خبرنگار حوزه انرژی و از او پرسیده که در شرایطی که بازار در ایران بازار ارز مورد نظر هستش بسیار آشفته است، آیا کنارگیری شرکت چینی ساینوپک باعث خروج سرمایه از کشور و تاثیرگذاری بیشتر روی بازار ارز ایران نخواهد شد؟ بشنویم از دالقا خاتینوغلو خبرنگار حوزه انرژی در آذربایجان.
شرکت ساینوپک سال 2007 $2 میلیارد در یادآوران سرمایه گذاری کرد و طبق قرارداد به جای برگشت پول در واقع نفت از ایران دریافت میکرد، یعنی نفتی که ایران به حدود 70,000 بشکه در روز به چین صادر میکرد و الان هم میکنه سهم ساینوپک هست، هیچ پولی هم از بابت اون به ایران نمیده و لذا هیچ نقشی در بازار ارز ایران خروج ساینوپک نخواهد داشت.
آقای خاتینوغلو پیش از وبسایت تجارت نیوز شانا رسانه رسمی وزارت نفت هم با اشاره به اینکه 6 سال هستش که چینی ها در میدان نفتی یادآوران حاضر هستند گفته بود که اونها پشت کردن به این پروژه در حوزه انرژی. فکر میکنید که دلیل این اقدام چین چه هست؟ آیا به دنبال امتیازگیری بیشتر از ایران هستند؟
من فکر میکنم که به خاطر تحریم ها هست. ببینین از سال 2018 تا 2022 که تحریم ها اجرا شده کلن شرکت های چینی در ایران $600 میلیون سرمایه گذاری کردن، اما مثلا وقتی به کشورهای عرب خلیج فارس نگاه میکنیم فقط $23 میلیارد در عربستان، $13 میلیارد عراق، $5 میلیارد در کویت، $2 میلیارد در قطر، $20 میلیارد در امارات، حتی در بحرین دو برابر ایران سرمایه گذاری کردن. در مجموع همه کشورها را حساب بکنیم 72 برابر ایران سرمایه گذاری کردن. وقتی به آمارهای سرمایه گذاری شرکت‌های چینی در اتحادیه اروپا نگاه می‌کنیم $240 میلیارد سرمایه گذاری کردن، در آمریکا بیش از $200 میلیارد سرمایه گذاری کردن. یعنی اینا نمیان سرمایه های خودشون رو ریسک بکنن با تحریم های آمریکا و بیان مثلا در ایران $1 میلیارد، $2 میلیارد سرمایه گذاری بکنن.
آقای خاتینوغلو اگر اشتباه نکنم ساینوپک در ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فعالیتش رو شروع کرد، قرار بود که در فازهای 1 و 2 میدان نفتی یادآوران سرمایه گذاری بکنه. در فاز 1 سرمایه گذاری انجام شد، وقتی فاز 2 رو آغاز کردن به هر حال به دلایلی که اعلام شد تحریم ها هست متوقف شد ادامه فعالیت. خب از اون موقع تا الان چرا دست نگه داشتن و یهو الان خارج شدن از این میدان نفتی؟ منظورم اینه که تحریم ها که بود، الان اتفاق جدیدی آیا افتاد که گذاشتن در همین زمان خارج بشن در این زمان مشخص؟
برای در دست گرفتن و توسعه یک میدان یه بخش عظیمی از کار مطالعه اون میدان هست، خصوصا میدان بسیار مرکب و پیچیده‌ای مثل یادآوران که 34 میلیارد بشکه ذخایر نفت در جا داره. یعنی 10 برابر اقتصاد ایران، تولید ناخالص داخل ایران، ارزش اون نفتی هست که در این میدان هست و فقط 6% اون رو میشه در حالت طبیعی استخراج کرد. یعنی ببینید که چقدر میدان پیچیده‌ای هست و لذا قرار بود 400,000 بشکه در روز تولید نفت داشته باشن از این میدان، فقط فاز یک رو اجرا کردن، حدود 100,000 بشکه در روز تولید دارن. اما با توجه به مطالعاتی، سالها مطالعاتی که این شرکت داشته، سرمایه گذاری که کرده و زیر ساختهایی که انجام داده، طبیعی هست که در یک روز این رو رها نکنه. اما الان به این نتیجه رسیده که دیگه امیدی نیست که این پروژه رو ادامه بده و کلن رها کرده.
بله، شنیدید گفته های دالغا خاتین‌اوغلو رو. یک رفت و برگشت رادیویی داریم، با شما خواهیم بود.
بازار تلفن‌شوی سریع
مهر داشته شده
عشق، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری. همونطور که در ابتدای این بخش خبری هم برای شما گفتم، خب خبری که امروز منتشر شد درباره مرگ پیروز، توله یوزپلنگ ایرانی که در اسارت زندگی خودش رو آغاز کرده بود، میشه گفت تأثیر و تأثیر بسیاری رو با خودش به همراه آورده. در شبکه‌های اجتماعی حداقل میشه به وضوح نمود این قضیه رو دید. اما این فقط شبکه‌های اجتماعی نیستن، بلکه بسیاری به پیروز و به اون تصاویری که ازش منتشر میشد عادت کرده بودند. شاید این اولین بار نیست که چنین اتفاقی برای حیات وحش ایران رخ میده، اما خب شاید نزدیکی پیروز با ما باعث می شد که با پیروز یک احساس دلبستگی و همبستگی دیگه‌ای داشته باشیم. با ما همراه باشید. در ادامه می خواهیم نگاهی بکنیم به ماجرای پیروز با حضور دو کارشناس و این مسئله رو به بحث بگذاریم. پیروز توله یوزپلنگ ایرانی اردیبهشت 1401 رو تا اسفندش زندگی کرد و نهم اسفند پرونده زندگی پیروز در مقابل چشمان بهت زده و نگران ایرانی ها که پیروز رو نماد ایران در روزهای ناخوشیشون میدونستند بسته شد. یک مقدار اگر دقیق بشیم، گره خوردن نام پیروز با اعتراض‌ها، راه یافتنش به یک ترانه معترض هم به پیروز حالا هویت تازه‌ای داده بود. حالا دیگه پیروز تنها یک یوزپلنگ بازمانده در اسارت نبود. او به یک چهره سرشناس شبکه‌های اجتماعی بدل شده بود و شاید از همین جا بود که ضرب پذیرتر هم شد. در شبکه‌های اجتماعی اگر چشمی بگردونیم، می‌بینیم که برخی نوشتند پیروز را دروغ کشت و برخی نوشتند برای پیروز که دیگر در بین ما نیست. در ادامه همراه خواهیم بود با پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران، و ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش باز هم در ایران، تا نگاهی کنیم به ماجرای پیروز. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه و اجازه بدید که آقای معماریان از شما آغاز کنم. دیدم که آقای معماریان همچنان با ما نیستن، پس اجازه بدید که از آقای محبی آغاز کنم. آقای محبی، فکر میکنم که اول نگاهی بکنیم به ماجرایی که برای پیروز رخ داد و اینکه خب ما شاهد اخبار متفاوتی بودیم در مورد حالا روند درمانش تا لحظه‌ای که دیگه خبر اومد که پیروز دیگه در میان ما نیست.
من خدمت شما سلام عرض میکنم. ببینید ماجرای پیروز ماجراییه که واقعا درد آور شد و البته من بگم که واقعا این که چرا پیروز نماد شد و همه این حرفای مثل جامعه شناسی نیاز داره، ولی در حال خیلی غمناک بود. نظر منم روز خوبی نبود. من سوالی داریم نخدم.
الو صدای من داری؟
بله 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 شما داری.
آقای محبی اجازه بدید که چون ما در تبلاش هستیم که آقای معماریان رو هم داشته باشیم و همچنان نتونستیم که این ارتباط رو برقرار کنیم، اجازه بدید که از اینجا به این موضوع بپردازیم که اصولا اصلا مسئله یوز پلنگ در اسارت تا چه اندازه میتونه معنادار باشه و واقعا ما آیا آشنایی داشتیم با این قضیه و چرا اصلا به این سمت رفتیم که بخوایم پیروز رو به این شکل اصلا پرورشش بدیم؟
ببینید من اگه بخوام راجع به این صحبت کنم اصلا باید راجع به بحث انقراض صحبت کنم که چرا انقراض اتفاق میفته. ما گونه بشر به عنوان یکی از جانورهایی که روی زمین داره زندگی میکنه داره تمام منابع جهان رو به نفع خودش مصادره میکنه و حالا اگه دقت کنید ما حتی زمین ها رو سنت میزنیم، در که این زمین که ما داریم سنت میزنیم روز مال ما نیست، مال همه گونه های دیگه جانوری هم هست، ولی در حال ما به این سمت داریم میریم و تا حالا چندین گونه جانوری رو منقرض کردیم و دلیل منقرض شدن گونه جانوری اینه که اون گونه جانوری در اون اقلیمی که زندگی میکرده دیگه شانس بقا نداره. اگر نگاه کنیم یوز پلنگ آسیایی در خیلی جاهای مختلف جهان بوده، در قسمت آسیایی کاملا از خاورمیانه بوده تا هند، ولی در جاهای دیگه عملا شانس بقاشو از دست داده و در ایران در یک نقاطی از ایران فقط الان شانس بقا داره. و یه دلیل دیگه هم که ما با انقراض مشکل داریم اینه که هرچی ما گونه و نوع بشر میگم هرچی گونه های جانوری بیشتری منقرض بشن ما نوع بشر داریم یه قدم هر کدوممون به انقراض نزدیکتر میشیم و در واقع اگه دلمون میسوزه برای خودمون هم از دلمون میسوزه. یوز پلنگ آسیایی هم دست کمی از این نداره و اگه بخوایم واقعیت رو در نظر بگیریم و اگه واقعا قبول کنیم آمارهای سازمان محیط زیست که نمیدونم چقدر قابل اعتماده که زیر 40-50 تا دونه الان یوز پلنگ داریم در طبیعت، عملا ما باید یوز پلنگ ایرانی رو در طبیعت منقرض شده فرض کنیم و باید ما بریم به سمت اینکه این ژن جونور رو بتونیم به صورت در اسارت حداقل حفظ کنیم. یعنی من نظر من محیط زیست ایران چاره ای نداشته جز این که هر اگه بتونه در اسارت گونه ای رو نگه داره.
اما اون چیزی که الان انتقادی که متوجه مسئولان حالا سازمان حفاظت محیط زیست میشه و افرادی که دخیل بودن، تا چه اندازه میشه اون انتقاد رو وارد دونست که این افراد حالا برنامه ریزی دقیقی نداشتن؟ چون انقدر اخبار زد و نقیز در مورد پیروز منتشر شد، از نوع هزینه کردن براش تا مسئله آخرش که دیگه دستگاه دیالیز بود، که شاید این مسئله واقعا مخفول بمونه که آیا باید ما اونها رو مقصر بدونیم در نوع حالا روی کردی که داشتن به این ماجرا؟
ببینین اینا جنس این سوالا فرق میکنه یه ذره با هم. اینی که ما یک گونه حیوان رو بردیم در اسارت الان باردار شده و این داره زایمان میکنه، خب تجربه اولی بوده که تو ایران اتفاق افتاده. ما سالها دو سه تا یوز پلنگ رو تو تهران تو پارک پردیسان نگه داشته بودیم در اسارت و اینا هیچ یادآوری نکردن، حتی کارشناس خارجی آوردن، تلقیح مصنوعی چندین بار انجام شد روشون و هیچ باوری اتفاق نیفتاد. من در این انتقال این حیوانا شخصا خودم دخیل بودم. من فرد تیمی بودم که کارهای آزمایشگاهی این حیوانا رو قبل از انتقالشون به توران انجام دادیم. چرا این انتقال اتفاق افتاد؟ خب سالها بود که خوشبو دلبر تو تهران داشتن زندگی میکردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاده بودم و ایران هم یک یوز جوان بود که حالا میگیم تو دلبر اگه پیر بود، ولی ایران همچنان خیلی جوان بود، از قاچاقچی گرفته بودنش و کاملا قدرت باروری داشت، ولی تمایلی هم حتی به جفتگیری تو تهران نشون نداده بود. تا اینکه یک جلسه ای ما داشتیم با سازمان محیط زیست و نشستیم عللش رو بررسی کردیم، یکی از چیزایی که بهش رسیدیم که خب تهران زیستگاه این حیوان نیست. ببینیم پارک پردیسان بین 4 تا اتوبان قرار گرفته، بالا سر هلیکوپتر رد میشه، هواپیما رد میشه، چهارشنبه‌سوری که تهران برگزار میشه، آلودگی هوای تهران از همه اینا، و ما نمیدونیم که یک گوز پلنگ واقعاً چه درکی از این سر و صداها و این جور چیزا داره و اصلا چه فرکانسایی از این صداها رو داره میشنوه. و بنابراین به این نکته رسیدیم که این تو این شرایط استرسی واقعا شاید نتونه بارور بشن، این حیوانات تمایلی به جفتگیری نداشته باشن و این انتقال صورت گرفت. انتقال موفقی بود، 3 تا یوز سالم رسیدن به منطقه توران، توی یک منطقه که دور از شهر و محیط و تو وسط کویر توی زیستگاهشون آماده شده بود، حتی موبایل هم اونجا آنتن نمیداد و دقیقا تئوری ما درست در اومد و ایران توسط یک یوزی جوونی که اونم به نام فیروزه و اونجا اومد حوالی این فنس چرخید و سید شد، یعنی اونم در اسارت گرفته شد، تولید مثل طبیعی، یعنی جفتگیری طبیعی داشتن و ایران بارور شد. حالا ایران بارور که شد موقع زایمانش هزار یک اتفاق میفته. به هر حال ایران حیوانی بود که از طولگی تو طبیعت نبود، احتمال ممکنه اوروزن باشه، ممکنه شکل لگنش تغییر کرده باشه تو این مدتی که اصلا در جوانی راه نرفته مثل حیوانای دیگه، و به هر حال این حیوان در اون زمان دامپزشکی که بالا سرشون بود تصمیم گرفت که دیده بود علائم گذشته و حالا به هر حال اون دامپزشک مصلحه که بخواد نظر بده، و به نتیجه رسید که باید سزارین میشه و ایشون هم سزارین شد این حیوان و 3 تا توله زنده به دنیا اومدن. تا اینجا دوباره یه قسمت دیگه است که جای خودشو داره. از زمانی که این حیوانات زنده به دنیا اومدن، به هر حال مادری که در طبیعت حیوانی رو به دنیا میاره خودش درد زایمان میکشه و خودش میبینه روند زایمان خودش رو، و وقتی که بعد از زایمان میاد و وارد این وضعیت میشه میبینه که خب یه سری توله بغلش، میفهمه توله خودشه. ولی ایران حیوانی بود که بیهوش شده بود و بعد از بهوش اومدن دیده بود که چند تا توله کنارشه. خب لزوما نمیتونه فرض کنه که اصلا من نمیتونم بتونیم مثل یک یوز پلنگ فکر کنیم که این ممکنه توله رو نپذیره، و توله رو نپذیرفت و ماجرا از اینجا شروع شد که این توله ها نپذیرفت. حالا توله اول میگن که سالوزگشایی شده، چسبندگی ازیه داشت، توله دوم در واقع حالا داروهایی که بهش داده بودن و اینا احتمالا باعث تلف شدنش بود، و توله سوم سالم بوده پیروز، این که بعدن اسم شد البته پیروز، موقع پیش نمیگفتن پیروز، میگفتن توله سوم. این به خاطر فشار روانی که در جامعه ایجاد شد قرار شد که این منتقل بشه متاسفانه دوباره به تهران، و اومد به تهران، و به نظر من از به تهران اومدن حیوانه که ماجراهای پیروز شروع شده. اینی که امروز صبح زود پیروز تلف شد، شروع این تلف شدن به نظر من استارتش در انتقالش به تهران خود.
بله آقای محبی، آقای معماریان هم با ما هستن. آقای معماریان، از شما هم بشنویم روایتی رو که شما دارید از آنچه که برای پیروز اتفاق افتاد، و به هر حال شما این روند رو چگونه بررسی میکنید که در این مدت کوتاه به هر حال پیروز تبدیل شد به یک چهره، اما آنچه که ما امروز میبینیم از دست رفتن پیروز، و خب این اولین بار نیست چون این چیزی در ایران اتفاق میفته، اما ما میتونیم برگردیم به عقب. خب اون موارد کمتر به چشم میشه گفت ایرانی ها نشست تا درگذشت یا از دست رفتن پیروز.
خب اگه خیلی کلی بخوام بگم، داستان از اونجای شروع میشه که یک یوز پلنگ نر رو از طبیعت جدا کردن، از آخرین زیستگاه باقی مانده یوز پلنگ ها که پارک ملی توران باشه، به بهانه تکثیر در اسارت، اتفاقی که خب در نهایت به حفظ نسل یوز پلنگ ها کمک نخواهد کرد، چون طول یوز هایی که در اسارت به دنیا میان و بزرگ میشن قابلیت برگشتن به طبیعت رو ندارن. حالا اگه نگیم شانسش صفره، حداقل به صفر میل میکنه، و با توجه به وضعیتی که طبیعت ایران داره کاملا میتونیم بگیم که صفره. و بعد از اون اشتباه های بعدی در مورد زایمان و سزارین، اشتباهی که برای ایران اتفاق اتفاق افتاد و بعد هم عدم تواناییشون در نگهداری از توله ها که برادرهای پیروز بودن و حالا به دلایل مختلف اشتباه در نگهداری و تغذیه تلف شدن، تا اینکه پیروز رو به تهران فرستادن و در همون زمانی که برادرش همراهش فرستادن که برادرش مرد همون موقع، و بعد دیگه پیروز وضعیت بسیار بدی داشت و بعد از اون تونستن که حالا با کمک های مختلفی که بهشون شد پیروز زنده بمونه. و فکر میکنم پنج شنبه بود که اعلام کردن که پیروز یبوست